به کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پاش. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ میشنوید. با درود بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزها یک شنبه از 12 تا 13 و دو شنبه از 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستاده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، رادیو پارس دات اورگ و یا رادیو لورا، لورا دستی شنید. تلفن ارتباطی برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-24-00 و با پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد. با درودی دوباره به روان پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستی شاد و تندرست باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز یک شنبه 6 ماه دسامبر 2015 برابر با 15 آذر ماه 1394 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. بعد از شنیدن یک ترانه گفتگو خواهیم داشت با جناب امین انواری که توجهتون رو به این گفتگو جلب میکنم. ترانه‌ای با صدای آوا و مهران رو با هم میشنویم.
وقتی تو هستی آسمون پر از نور، غم از قلبم هزارون سال دوره.
یا نشکن قلب من و تو که هستی عاشق قلبش بلوره.
نگاهم کن نگاهم کن نگاه از قصه ها دار، نگاهم کن که چشمت قصه های آشنا داره.
بدون با من که قلب من نمیره،
ترانه‌ای که شنیدید ترانه قدیمی عارف بود که آبو مهران اونو بازخوانی کرده بودن. دوستان نازنین، همونجوری که خدمتتون عرض کردم با جناب امین انواری گفتگو خواهیم داشت. درود بر شما جناب انواری.
عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون. من در خدمتتون هستم.
جناب انواری، شما اخیراً تونستین از چنگال خونریز در واقع رژیم جان سالم ببرید، فرار بکنید و از ایران خارج بشید. لطفاً بفرمایید که برای چی اصلا شما رو دستگیر کردن؟ کی اتفاق افتاد؟ کی تونستین از ایران خارج بشین؟ چه جوری تونستین از ایران خارج بشین؟ لطفاً برای ما توضیح بدین اتهام چی بوده اصلا؟
درسته. من رو اولین بار در تاریخ 9 دی ماه 1393 بازداشت کردن با اتهامی مثل توهین به آقای خامنه ای و فعالیت تبلیغی و خیلی دیگر اتهام های واهی که همشون به فعالیت های من در صفحات فیسبوک و اینستاگرام و اون فعالیت هایی که در دانشگاه داشتم برمیگشت، که خب 9 دی منو با یه حالت تله گذاشتن اومدن بازداشت کردن. یعنی به من گفتن برای یه کار دفتری پاشو بیا خیابون مطهری، و من که رفتم اونجا منو بردن چند طبقه زیر زمین و گفتن شما بازداشتید. بعد این پروسه بازداشت گذشت تا 24 تیر ماه که دادگاهی شدم و 30 ماه حبس خوردم که به مدت 5 سال به تعلیق خورد. بعد از اون، بعد حکم در اصل به صورت مکتوب و یعنی کارای حکم تموم شد و به من ابلاغ شد، هفته اول دوم برج 6 بود، یعنی شهریور ماه، و 12 مهر ماه که من باز دوباره با هجوم واقعا وحشیانه بچه اطلاع سفا تو منزل خودم بازداشت شدم. اصلا این کارشون غیر قانونی بود، چون هنوز یک ماه هم نبود که حکم قبلی من به من ابلاغ شده بود و اینها باز دوباره من رو با همون اتهامات و چند تا اتهام دیگه هم گذاشتن روش و یه هر ریختن تو خونه و گشتن، هرچی خواستن بردن. اصلا خیلی از وسایل من نبود، وسایل شخصی مادر پدرم بود، اونا رو بردن. بعد من هم سوار کردن و بردن به بازپرسی. و نکته جالبش اینه که هفته پیش به من گفته بودن همون روزی که بازداشت شدم ظهر من برم به دادسرای اوین و کار با من داشتن. بعد ظهر که من حاضر بودم برم، اینا صبح اومدن ریختن تو خونه و منو بردن. بعد اونجا خیلی از اتهامات واهی دیگه ای دوباره مطرح شد، مثل اجتماع و تبانی. این اصلی ترین اتهامی بود که به من تفهیم شد. و اتهام دومی که این بار به من تفهیم شد بود عضویت و سرکردگی گروهی که ضد دینی خواننده مرتد آقای شاهین نجفی عزیز در ایران. یعنی این اتهام سرکردگی گروهی که ضد دینی رو من زدن. بعد یوزرنیم و پسوردهای صفحات مختلفم رو در فضای مجازی به زور از من گرفتن و همون شب منتقل شدم به بند 2 اطلاعات سپاه. اونجا یک ماهی که اونجا بودم 3 رو در سلول های انفرادی بودم و پروسه بازجویی تا لحظه آخری که من آزاد بشم ادامه داشت و خیلی اونجا تحت فشار روحی و گاهن فیزیکی قرار گرفتم و خیلی تلاش داشتن از من اعتراف بگیرن به دروغ و در پرونده سازی برای خیلی از عزیزان، خیلی از وکلایی که الان هستن تو ایران و خیلی دیگه از دوستای من اینا میخواستن به زور از من چیز بگیرن، اعتراف بگیرن ضد اونها، ولی خب متاسفانه نتونستن که این کار رو بکنن. و بعد با قرار وثیقه 500 میلیون تومان من آزاد شدم. و در مورد وثیقه این که ما سند یه خونه‌ای که بیش از 1 میلیارد تومان می‌ارزید رو قرار بود ببرن بذارن، که اونجا بهشون گفته بودن فقط پول نقد و اون سند خونه رو اینها 100 خورده‌ای تومان چیز کردن، برآورد کردن، یعنی در صورتی که اصلا اینجوری نبود، پول نقد گرفتن، یعنی در عمل گروگانگیری بود دیگه که اینها من رو گرفتن و با پول نقد،
یعنی 100 میلیون منظورتونه؟
100 میلیون تومان، بله، یعنی خونه ای که 1 میلیارد تومان و حتی بیشتر می‌ارزید در تهران، اینها 100 میلیون تومان برآورد کردم و فقط با پول نقد حاضر شدن من رو آزاد کنن. بعد این 500 تومان پول نقد رو خیلی هم اصرار داشتن که تا همون هفته به بابای من میگفتن اگر این هفته بیارید تو بچه‌تون آزاد میشه، اگر هفته بعد مثلا بیارید ایشون 1 ماه دیگه هست در اینجا. و خب این خیلی به نظر من زش بود. وقتی که از اونجا چیز شدم، از بند 2 الف آزاد شدم با قرار، خب فکر کردم دیگه این فشارهای روحی و اینها دیگه یعنی قطع شده و تموم شده، ولی اصلا اینطور نبود. شخص بازجوم هر چند روز یک بار با خونه تماس میگرفت، هم من رو مورد تهدید قرار میداد و هم مامانم رو، و هی تهدید به بازداشت و تهدید به این که باز نمیدونم میاییم کل اعضای خانواده رو میبریم در بند 2 الف، و هی اصرار داشت که نه جایی این مسائل رو بگیم و نه چیزی. یعنی هنوز هم که من اینجام و از خانواده دورم، اونها هر روز مورد تهدید قرار میگیرن، ولی خب دیگه میسازن فعلا تا ببینن چی میشه. بعد از این قضیه خب من حس کردم این فشارها روم خیلی زیاده و اتهامهایی هم که بود روم، خب اون بار جزاییش خیلی بود و من تصمیم گرفتم به این که از ایران فرار کنم با چند تا از بچه هایی که خیلی بهشون یعنی خیلی مورد اعتماد منده بودن، باهاشون صحبت کردم و در آخر با کمک بچه های سازمان حقوق بشر ایران من تونستم از مرزها و کوههای ایران و ترکیه فرار کنم، که خیلی سخت بود و از لحاظ جسمی خیلی واسم مشکل پیش اومد، ولی بالاخره شد و به ترکیه اومدم و الان هم در خدمت شما هستم.
خب شما به سختی تونستین، کی گفتین خارج شدین از ایران؟
من 1 هفته بعد از اینکه،
یعنی الان چند وقته که از ایران بیرون هستین؟
الان حدود 10 روز هست.
10 روز اومدین. خب شرایطتون الان چطوره؟ حالتون هم که زیاد خوب نیست؟
بله، من تو همین راهایی که بودیم تو کوها، خب مشکلات زیادی پیش اومد. مثلا من رو در بین مرز ایران و ترکیه تو کوها ول کردن و من خودم تکی حدود 6-7 ساعت نصف شب تو کوها خودم پایین اومدم و بچه هایی که من بعد فرارم دیدن یه جای سالم واقعا نبود تو بدنم. و همین الانم هم به غیر از مشکلات جسمی و ضربه هایی که خورده، هنوزم مشکل عفونت ریه رو دارم که از قبل بازداشتم هم داشتم و اونجا که بودم خیلی بدتر شد، ولی باز الان حالم بهتره و در حال استراحت هستم.
خب بعد شما الان اینجا برای اقامتتون چه اقداماتی دارین میکنین؟
والا با تیم آقای شهید یه سری صحبت هایی شد و بله بله آقای شهید، بعد موضوعات رو مطرح کردیم و قرار شد که حالا به ما خبر بدن دوستان که ببینیم به چه صورت میشه این کارای اقامت، یعنی فعلا معلوم نیست که به چه صورت میشه کار من. فعلا که اعلام پناهندگی کردم و مستقر هستم در خاک ترکیه و شهر آنکارا.
خب پس در دولت امید هیچ شرایط که بهتر نشده بدتر هم شده؟
اصلا بدتر شده از این لحاظ که سپاه پاسداران حالا مثلا خیلی از جاهای سازمانی و دولتی مثل وزارت اطلاعات و بقیه جاها اصلا دیگه به این صورت نیستن، ولی سپاهی ها متاسفانه اونجا هم که بودم هی به ما میگفتن ما نه دولتیم نه چیزی، ما حکومتیم، ما از بیت رهبری چیز میگیریم، دستور میگیریم. و من اونجا بود که فهمیدم شخص آقای سید علی خامنه ای پشت همه این سرکوب‌های سپاه هستش، چون اونجا بازجو و بقیه به من گفتن که تک تک کسانی که به بند دوالف اطلاعات سپاه میان رو شخص آقای خامنه‌ای در جریانشون هستن و دیگه اصلا نه هیچ، یعنی این دولت بره 10 تا دولت بعد هم بیاد هیچ فرقی به حال مردم ما نخواهد کرد.
دقیقاً
در نهایت
فکر کردیم که ما بالاخره شاید بتونیم یه مقدار به جنبه‌های بهتری در مورد کشورمون بپردازیم، دیدیم که نه، واقعا همین شرایط هنوز ادامه داره. و این فقط خواستم که یک پاسخی باشه برای کسانی که فکر میکنن که شرایط ایران تغییر کرده و همه چی داره خوب میشه، دیگه همه چی آرومه، ما هم چقدر خوشبختیم. همکار من با این سوالی از شما داشتن که آقای امیری بفرمایید. شما
درود میفرستم امین جان. آقای انواری، الان با توجه این که شما از کشور خارج شدید و دارید یه فعالیتی هنوز دارید انجام میدید، خانواده شما اونجا تحت فشار هستن یا نه؟
تحت فشار هستن، بله بله هستن.
یعنی سپاه رفته در خونشون یا ماموران امنیتی که بگن آقا امین باید برگرده بخوان یه همچین کاری انجام بدن؟
والا درباره این که دقیقاً به چه صورت حالا تحت فشارن فعلا به صلاح نیست، یعنی کار بشه روش، ولی بله خیلی دارن تلاش میکنن و در این جهت که من دوباره برگردم ایران و خیلی دارن تحت فشار میزنن اعضای خانواده من رو در ایران.
درسته. خب در مورد این جنبش دادخواهی هم یه سوالی از شما داشتم، حالا مادر شما تو این جنبش شرکت داشت و روزای شنبه جلوی زندان اوین و دوشنبه جلوی لاستیک دنا، الان تا اونجایی که من میدونم خب یه سری از این افراد دستگیر کردن و کسی دیگه نمیره اونجا، این جنبش دادخواهی به کجا رسید؟ شما خبر دارین از این داستان؟
بله من تا حدی خبر داشتم، اون جنبش بیشتر خودجوش بود برای اینکه اون بستگان و قوم و خیشان کسایی که بالاخره ظلم شده در حقشون و الان اون داخل هستن بیان اونجا جمع بشن و بتونن یه جایی جمع بشن مستقیم سپاه پاسداران رو هدف بگیرن، با این هدف بود. و بعد از این بازداشت هایی که اخیراً شد بعضی از این افراد تصمیم بر این گرفتن که فعلا نرن اونجا تا فکر کنم زمان انتخابات که ذره جو چیز بشه، جو بخوابه و بعد باز دوباره اینها از سر بگیرن، چون من مطمئنم اون جنبشی که بلند شده هیچ وقت اینجوری نیست که آروم بگیره. و دلیل این هم که فعلا گفتن کسی نره و کسی نمیره به خاطر اینه که خب در کنار این عزیزان چند تا دیگه خیلی دیگه از شهروندان میان و خب اگر اونها باز بازداشت بشن شاید خیلی واسهشون بدتر بشه، چون دیگه با اعضای خانواده مثلا میخوان دیگه چی کار کنن و مجبور میشن به آزادی اونها. و دلیل این هم که فعلا نمیدن اینه که دیگه فعلا مشکلی واسه کسی پیش نیاد تا بعد دوباره با قدرت بیشتری ادامه بدن، اونجوری که من احساس میکنم.
همکارمون یکی از دوستان جناب سنمراد، ایشون در استودیو هستند که من بهشون درود میگم. شما سوالی ندارین جناب سنمراد از جناب امین انواری؟ پس شما فکر کنم باید تشریف بیارین توی این استودیو و از اینجا مثل این که صدا بهتر پخش میشه ایشون صدا شما رو خواهند شنید.
بله من سلام میکنم به شما و خیلی خوشبختم که تونستین کشور رو ترک کنین الان واسه بهتره، امیدواریم واسه بهتر بشه. سوالی که من داشتم اینه که به طور کلی اوضاع اقتصادی و وضع مردم تو ایران الان شما بخوای خلاصه یه جوری توضیح بدی الان چیه که الان این همه الان غیر از شما پناهنده های زیادی هستن که با زن و بچه آواره شدن مثلا سوریه یا و افغانیا و الان ایرانی هایش فرقی مثل این که با اونها ندارن، وضعیت داخلی ایران چه خبر هست اونجا که ما البته خبر نداریم، شما بهتر میدونید.
خواهش میکنم. آره من هم که اینجا برای ثبت نام اومدم سیل عظیمی از ایرانی ها رو دیدم اینجا و با تیم آقای شهید که صحبت میکردیم میگفتن امسال فقط 10,000 نفر ایرانی اینجا مستقر شدن و خب من با خیلی از عزیزان که صحبت میکردم اینها واقعا مطالبه خاصی یعنی تو ذهنشون نیست، یه چیزای خیلی عادی که اصلا تو ایران نیست، یعنی چه میدونم دو کلمه بتونن حرف بزنن، دو کلمه مثلا بتونن با زن و بچه‌شون واقعا زندگی بکنن، وضع اقتصادی که خراب هستش، واقعا اینها خیلی تو زندگی مردم تاثیر گذاشته و همین باعث شده که این عزیزان فرار کنن و بین خیلی از ماها بیان اینجا برای اینکه اقدام بکنن با زن و بچه و واقعا شرایط سختی رو دارن به امید اینکه یک روزی دوباره سر و سامو پیدا کنن، که بخش اصلی این هم به خاطر مسائل مالی و اقتصادی هستش اونجوری که من صحبت کردم با عزیزان، که طرف تو ایران خودش 10 سال 15 سال به گفته خودش واقعا داره کار میکنه ولی هنوز هم نمیتونه اونطور که باید پاسخ بوده زن و بچهش باشه و این خوب واسه خیلی سنگین بوده و همین شده که بلند شدن و اومدن اینجا. یعنی من تو کوها که بودم هم حتی پایین کوه که رسیدم دیدم خیلی از خانواده اونجا هم خودشون هم بچه هاشون همه زخمی و خیلی واقعا اونجا بغض کردم به حال وضع مردم کشوری که یه زمانی حرفی واسه گفتن داشت در جامعه جهانی.
بله متاسفانه کشوری که ثروتمنده، کشوری که الان میلیاردها خشت طلا رو تقدیم میکنن به کشورهای دیگه برای مقبره و اینجور چیزها که مال مردم ایرانه، کشوری که به لحاظ نفت و گاز ثروتمنده، به خاطر همینه همیشه غربی ها چشم طمع داشتن به این کشور و ما باید در یک همچین شرایطی زندگی کنیم چون ما دچار یک رژیم غاصبی شدیم که این رژیم هم دزده، حق مردم میدزده، هم میکشه و تابور دندان مسلحه و مردم نمیتونن نفس بکشن، تا اعتراضی میکنن مثل شما سر اینها رو میبرن و
سرکوب میکنن
بعدم با وثیقه های سنگین یعنی تا اونجایی که میتونن از مردم پول میکشن، حالا زندان میکنن، وثیقه میگیرن یا نمیدونم صندوق های مختلف میذارن و تمام بودجه مملکت، یعنی یک بخش مهم از بودجه مملکت رو اینها تخصیص دادن به همین تبلیغات اسلامی و غیر و زالکو به این صورت، و الان هم که همه خیلی امیدوار شده بودن که خب تحریم ها برداشته بشه، احتمالاً یک گشایشی در شرایط اقتصادی مردم ایجاد میشه که داریم میبینیم دیگه، پیش آنگاشو داریم میبینیم که چه جوریه. الان دارن همش به فکر همون کارهای هستن که تخریبی مملکت، دزدی بیشتر، چاول بیشتر، و
فقط اینجور کارها باعث میشه که راه این راه باریکه که هست الان واسه دزدیشون، این راه باریکه بزرگتر بشه و بتونن بیشتر پول به جیب بزنن. یعنی واقعا همین هسته، اصلا فرقی با حال مردم هیچ وقت نخواهد کرد، نه برداشته شدن تحریم ها و هم
ما اصلا منتظر نبودیم که این تحریم ها برداشته بشه به نفع مردم بشه، چون اینا خودشون برنامه ریزی کردن، خودشون ایجاد تحریم کردن، بعد راحت می چپن مردم، مثل جنگ که ایجاد کردن، جنگ و ایران باعث شد. یعنی
درست.
اون موقع صدام حسین پیام رادیویی میداد میگفت دست بردار از این کارتون که داری انجام میدید. یعنی ایران باعث شد کاری کرد که جنگ پیش بیاد با عراق، و بعدم خب یک همیشه این رژیم احتیاج بحران داره، وقتی پاسخگوی مردم نیست بگه الان جنگه، الان تحریمیم، الان اینه، الان یکی بعد میاد بگه کی باعث جنگ شد، کی باعث تحریم شد، اصلا کی شما رو خواست اومدین این مملکت رو در دستون گرفتین.
الان هم که ایران وارد یه جنگ دیگه ای داره میشه، یعنی مردم ایران. حالا شما تازه از ایران اومدین، لطفاً بگین که آیا اظهار نظری خواستن از مردم الان وارد این جنگ که دارن میشن در سوریه، چون الان میدونین سربازان ایران دارن در سوریه میجنگن، نظر مردم اینا خواستن و وارد این جنگ شدن، و آیا واقعا به نظر شما نظر مردم الان
که
نظر مردم الان درباره این جنگی که الان دارن پیش میبرند در کنار حزب الله، الان سربازهای ایران دارن در سوریه میجنگن، نظر مردم چیه الان در ایران؟
درسته. ببینید اصلا اظهار نظر کردن در ایران ممنوع هستش به گفته آقای صادق زیبا کلام. یعنی شما اگه تو ایران از خیلی از موضوعات حرف بزنید، شما اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام رو میخورید. چند تا از این قضایی‌ها مثل قضیه مکفارلین هستش، یا دخالت‌های ایران در یمن، در سوریه و بقیه اینها. یعنی اصلا نه تنها سوال نمیشه از مردم، بلکه صحبت شدن راجع به این مسائل هم به گفته اونها نوعی تبلیغ علیه نظام محسوب میشه و کسی اصلا حق نداره حرف بزنه. سر این جنگ هم که الان هستش در سوریه، خیلی واسه هم جالب بود که من دیدم خیلی از این بسیجی ها و مغز شسته های حکومتی میان عکس پوتین رو شبیه امامزاده درست میکنن، بعد بهش میگن مدافع حرم، بعد بهش میگن نمیدونم شهدای روس مدافع حرم و اینها. اصلا یه سری بساط خنده‌داری راه انداختن که روس ها مثلا میشن شهید حرم، بعد اصلا خیلی خنده‌دار شده و خیلی هم واقعا دنبالشون میدن. یعنی خیلی شبیه سیرک شده از این لحاظ ها
خود جامعه. خیلی دردناک. به هر حال خب شما اگر دیگه پیامی برای شنوندگان صداتون دارین بفرمایید، برای کسانی که فهم کنن شرایط خودش خود به خود درست میشه. نمیدونم چه پیشنهادی دارین، چه پیامی دارین، چه راهکاری رو میدین. بگه ما به پایان گفتگومون نزدیک شدیم.
بله خب والا حرفی که بود اینه که ببینید ترس واقعا خیلی چیز بدیه تو انسان، و این باعث میشه که، یعنی این بزرگترین نقطه ضعف هستش که حکومت از اون استفاده میکنه، یعنی فضای رعب و وحشت ایجاد کنه و اینها، و اصلا اونطوری که هست اینها نه مقتدر هستن نه چیزی، فقط الان تنها ابزار اینها سرکوب هستش، که به نظر من زیاد نباید از این موضوع ترسید، باید فایساد و حرف زد، چون بی تفاوتی نسبت به این مسائل خیلی جا اصلا جایز نیست. یعنی در حق یه سری از بچه ها یه ظلم هایی شده که اصلا این قابل جبران نیست. و اینکه واقعا حرف بزنن مردم اظهار نظر بکنن، چون حکومت واقعا خیلی ها رو احمق فرض کرده که اصلا به این شکل نیست و این بی‌تفاوتی باعث شده هر کاری میخواد بکنه و مردم هم هر روز به روز بی‌تفاوت‌تر از قبل بشن به خاطر این فضای ترس و وحشتی که الان حاکم شده در جامعه که فکر نکنن زیاد هم دووم بیاره این فضا. خیلی ممنون از شما و تمام
به قول معروف میگن که در وقتی که ظلم اتفاق میفته، در مورد ظلم وقتی آدم سکوت بکنه به نفع ظالم کنار رفته.
بله بله درسته.
به هر حال مردم بی تفاوت نیستن، همه شرایط رو میدونن چیه، دارن تحمل میکنن. حالا تا کی تحمل مردم دیگه تموم میشه؟
منم...
بله تا صدای انقلاب مردم که اینا بشنون. اینا
درست.
تازه کم کم داره گوشاش یه چیزایی میشنوه.
بله
بله. ولی حالا بازم فکر میکنن که نه میتونن از اون ور هی میخوان مردم بیشتر سرکوب کنن، هر روز باز یک تز جدید میدن بیرون برای سرکوبی مردم، فکر میکنن
بله.
که بله مردم اینا رو میخوان، مردم رو انتخاب کردن
و...
بله
آره. بعد هر جایی هم که کم بیارن از لباس دین و اینها استفاده میکنن که باز بتونن مردم رو یه بار دیگه گول بزنن.
البته اونایی که فریب خورده ها رو میتونن گول بزنن.
درسته.
اینا دیگه آبروشون لباس دین رفته، یعنی کاملا دین رو بی آبرو کردن اینها برای بقیه مردم. حالا یک اقلیت 10% شاید فوقش اینا فریب خورده هستن باور میکنن، ولی خب اونها هم بهشون به قول بعضیا که دستشون نشون میدن که پول، یعنی نشون میدن که پول بهشون میرسه، میگن معنویات بهشون میرسه، برای اون معنویات که دارن دست میارن این کار رو انجام میدن. بعد دیگه اینم این رژیم فکر میکنه بله به مقدسه. و خامنه ای هم حالا نی خیلی مردمش ازش راضیان، جووناش ازش راضیان، برای جوونای اروپا نامه میده، در عالم خودشون هستن. بله حالا اینا باید پاسخگو باشن به تمام جنایاتی که کردن در حق مردم ایران و دارن میکنن ادامه میدن. خب امیدوارم که موفق باشین شما و
خیلی ممنون، مرسی از شما و
سلامتی برای شما و خانواده‌تون آرزو میکنم و برای تمام زندانی سیاسی آزادی و برای مردم ایران. روز و روزگار بر شما نیکو باد. روز خوش. خب دوستان نازنین با هم یک ترانه میشنویم از لهراسبی. جناب امیری شما مطلبی داشتید؟
ما میخوام یه دیالکتی برقرار کنیم با آقای صنم‌راد. موضوع خوبی روشون باز کردن در مورد همین جنگی که خب ایران داره واردش میشه توی سوریه و از یک طرف سپاه پاسداران و به بیت رهبری هم منافعشون در گروه این هستش که با کشورهای مثل روس و چین و به اصطلاح با اینا ارتباط داشته باشن. خب ما میدونیم که من اول میخوام به یه چیز اشاره کنم. تو برنامه گذاشتم گفتیم که الان خیلی از افرادی که دارن در سوریه میجنگن افرادی هستن که از روستاهای مرز سیستان بلوچستان و شهرستانهای محروم هستن که اینها به خاطر اینکه بیکار بودن سپاه تونسته اینا رو جذب کنه به خاطر پول و اینا رو بفرسته اونجا. میبینیم که خیلی هم تلفات دارن میدن الان توی حالا من نظر شما رو می‌خواستم بدونم جناب صنم‌راد در مورد این اتفاقاتی که الان در داخل ایران و خارج افتاده.
بله، به نظر منم همونطور که شما فرمودین اتفاقاتی که در داخل ایران می‌افته خیلی ارتباط داره با سیاست‌های خارجی رژیم، چون الان می‌دونید که دو بلوک جنگی جهانی داره در برابر هم شکل میگیره و در برابر هم ارزندام و یارگیری داره میکنه. از یک طرف بلوک جنگی ناتو به فرماندهی امریکا با اعضای رسمی و غیر رسمی اون، و در طرف دیگه روسیه و ایران و حزب الله لبنان و ارتش بشار اسد که نقطه بسیار داغ درگیری نظامی این دوتا بلوک هم فعلا البته میدونیم در سوریه و عراق متمرکزه، ولی در جاهای دیگه مثل یمن و افغانستان هم فعال این درگیری ها هست و اینکه در آینده به کجاهای دیگه کشیده شه معلوم نیست و اینکه کشورهای دیگه به ویژه چین، هند، برزیل وارد این بلوک بندی بشن یا نه هنوز معلوم نیست. بهانه این جنگ البته داعش، مبارزه با تروریستای اسلامی داعشه، ولی مانند سایر جنگ ها البته دلایل اقتصادی داره و اون گرفتن میدون های نفتخیز و نگهبانی و گسترش حوزه های نفوذ کشورهای قدرتمنده. جنگ نظامی ادامه رویاروی اقتصادی گلوبالیزاسیون امریکایی که خواهان قرن 21 امریکایی است و نیروهایی که تک ابرقدرتی امریکا رو به چالش میکشن و زیر بار آن نمیرن، به ویژه روسیه. حالا در میون نیروهای مترقی درباره این بلوک بندی دو نگاه وجود داره. بخشی میگن که با وجودی که روسیه هم سرمایه‌داریه و برای منافع خودش میجنگه، ولی چون ضعیف‌تره و در برابر تک ابرقدرت جهان یعنی امریکا که جهان و به ویژه خاورمیانه رو بازیچه و قربانی منافع خودش کرده وارد عمل شده، چون روسیه وارد در مقابل تک ابرقدرت جهان یعنی امریکا وارد شده، پس منافع مردم ایران و منافع مردم خاورمیانه و جهان در کمک به این بلوکه، یعنی بلوک روسی، تا بلکه اقلن قدر قدرت امریکا و همپیمانش اسرائیل قدری عقب نگه داشته شن.
حالا من یه سوال از شما داشتم جناب صنم‌راد.
بله.
تو این بره از زمان نقش روسیه رو چگونه می‌بینید در سرکوب داعش؟ آیا واقعا دارن اینا داعش رو سرکوب می‌کنن یا به دنبال منافع دیگری هستن؟ که می‌بینیم با ترکیه به اصطلاح یک قدرت نمایی کردن. ترکیه خب همونجوری که می‌بینید جنگنده روسیه رو زد و روسیه هم یک افشاگریایی علیه ترکیه کردش. این وسط روسیه واقعا داره داعش رو به می‌بره یا فقط به فکر این هستش که بخواد رژیم بشار اسد رو سرکنه؟
ولی همونطور که گفتم داعش الان بهانه شده برای این دو بلوک، یعنی الان این دو بلوک هستن و به اصطلاح هر دو بهانه است، یعنی اینکه هر دو طرف با بهانه شون از وارد شدن در این جنگ داعشه. ولی مثلا دیدیم که اخبار این هفته رو اگر ببینیم میبینی به سرعت الان انگلیس آلمان و فرانسه وارد جنگ سوریه شدن، یعنی وارد، یعنی با فشار آمریکا، انگلستان، آلمان، فرانسه وارد صحنه جنگ سوریه شدن و از اون طرف جنگ در اوکراین هم ادامه داره، از اون طرف هم ناتو با روسیه درگیر هست و ورود سربازان ترکیه، میدونین که سربازای ترکیه دو روز پیش با تسلیحات سنگین وارد خاک عراق شدن نزدیک موسل و بدون اجازه دولت عراق، یعنی عراق مخالفت کرد ولی سربازای ترکیه به هر حال وارد عراق شدن، یعنی این که همونطور که گفتم و شما هم گفتین که داعش، من فکر می‌کنم که داعش بهانه است، بهانه از هر دو طرف، یعنی اینها از یه طرف میان ترور اسلامگرایان رو در کشورهای خودشون بهانه میکنن که مردم راضی بشن، چون میدونی مردم غرب، مردم کشورهای آلمان، انگلیس، اینها به شدت مخالف جنگ هستن، ولی اینها با این ترورهایی که انجام میشه اینها مردم رو
ترغیب میکنن که
بله بله که اینها به وارد این جنگ بشن. ولی مسئله ای که هست این هست که این جنگ از مثلا یک جهت دیگه ای که میشه گفت اینه که این جنگ دو نیروی امپریالیستیه برای گسترش و نگهبانی حوزه های نفوذ خودشون و منافع مردم در این کشت و کشتار برای تقسیم مجدد جهان جایی نداره و به نظر من ما بایستی که راه روش سوئیس رو اگر پیش بگیریم، یعنی بی‌طرفی اختیار بکنیم بهتره، ولی که البته جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران و بیت رهبری بدون نظرخواهی از مردم انتخاب خودش رو کرده و مدت هاست که ایران رو درگیر جنگ سوریه و عراق کرده و امروز در بلوک نظامی روسیه، سوریه و حزب الله عملا سربازای ایران هم توی که گفتین در حال جنگن، ولی در داخل ایران یه بلوکی هستن که مقابل این بلوک سپاه پاسداران هستن در داخل حتی جمهوری اسلامی که بیشتر رفسنجانی، روحانی، مثلا زنگنه وزیر نفت و بسیاری از سردمداران این رژیم به شدت طرفدار غرب هستند و از لحاظ سیاست اقتصادی هم خواهان وارد آوردن شرکت‌های نفتی امریکایی و انگلیسی به ایران و پیشبرد سیاست‌های نئولیبرال و شرکت کامل در گلوبالیزاسیون آمریکایی هستند، چون که روحانی گفته که کت خدا آمریکاست و ما باید با کت خدا وارد مذاکره و معامله شویم تا وضعمون بهتر بشه. یعنی الان مسئله‌ای که هست در ایران این که دو راهبرد اقتصادی هست که دو جناح رژیم، یکیشون میگن که ما بایستی که سیاست نزدیکی به شرق بریم که بیشتر همین سپاه پاسداران و بیت رهبری و اینها هستن و میخوان وارد پیمان شانگهای بشن که میدونیم پیمان شانگهای پیمانی است که چین و روسیه دارن و ایران میخواد واردش بشه، و یا سیاست نزدیکی به امریکا. اینی که موضوع جنگ قدرتی که الان در ایران جریان داره، یعنی خامنه ای و سپاه از یه طرف همش میگن که باید جلوی نفوذ رو گرفت، آمریکا میخواد نفوذ کنه، این نفوذ مقصودشون همینه، یعنی میگن که ما بایستی که طرف امریکا نریم و طرف ما را.
به نظر من این نفوذی که شما فرمودید کلید واژه است که دوباره بخوادیم توی انتخابات بعدی که قرار تو ایران برگزار بشه یک تقلبی به اصطلاح بشه. اگر یادتون باشه قبل از انتخابات 88 هم اینا با کلمه فتنه اون انتخابات رو تونستن مهندسی کنن. به نظر من بیشتر
بله که به هر حال یه قدرته، یعنی جنگ قدرت، البته اون تقلب و اینها وارد این جنگ قدرت هم میشه. اینکه جمهوری اسلامی ایران در این بلوک بندی جهانی شرکت کنه یا نکنه، شکست بخوره یا پیروز شه، این هست که سرنوشت جنگ قدرت داخلی رو هم تعیین میکنه و برعکس. و این مسائلی است که الان شرایط داخلی ایران با شرایط اون جنگ به نظر من الان یه مقداری مثلا در هم رفته و به اصطلاح به نظر من، حالا نمیدونم نظر شما چیه، به نظر من سیاست درست برای ایران همینه که مثل سوئیس ما باشیم، الان هم در سوئیس هستیم، بی‌طرف باشیم، چنان که در جنگ قدرت داخلی هم ما باید استقلال خودمون رو از هر دو جناح جمهوری اسلامی حفظ کنیم و به نفع هیچ جناحی وارد میدان نشیم. حالا من نمیدونم نظر شما چیه؟ یعنی آیا این که ایران وارد اون بلوک شده،
ایران که اصلا وارد جنگ شده، یه بخشش هم برمیگرده به این که خب میدونه که ایران به دنبال قدرت طلبی تو منطقه است، به خاطر اون هلال شیعی که میخواد توی منطقه را بنازه. بخشش هم برمیگرده به مقابله با عربستان سعودی که الان میبینه عربستان سعودی هم خب داره حمایت میکنه از این تروریستایی که تو منطقه هستن. خب 100% این برخلاف منافع مردم ایران، چون خب مردم ایران 100% مخالف جنگ هستن. شما از هر کسی بپرسید الان تو این شرایط اقتصادی که تو ایران وجود داره کاملا مخالف جنگ هستش. اما خب سران ایران هیچ موقع از مردم نظرخواهی نکردن و بیشتر به دنبال قدرت طلبی. و شما فکر می‌کنید به خاطر چی اینقدر تو این چند ساله اینقدر هزینه تحمیل کردن برای مردم، برای همین سلاح هسته‌ای؟ به خاطر اینکه بخوان اون قدرت خودشون رو حفظ کنن. مطمئنا که من مخالف هستم با این.
بله، و خبر دیگه هم که همین در باز در رابطه با همین هست، این است که دیروز خبر رسید که در کنفرانسی که اوپک هست در وین بوده، کنفرانس اوپک، شرکت‌های کشورهای عضو اوپک نتونستن باز به توافق برسن و قیمت نفت به زیر 40 دلار سقوط کرده. یعنی آقای زنگنه وزیر نفت ایران گفته ما محدود کردن تولید نفت ایران رو نمیپذیریم، عربستان هم گفته که ما به اصطلاح محدود نمی کنیم تولیدمونو، و همین باعث شکست اون کنفرانس شده و قیمت نفت باز هم پایین رفته. و موقعی که قیمت نفت پایین میره، طبعا درآمد اصلی ایران هم جمهوری اسلامی که اقتصادی متنوعی نداره طبعا وابسته به نفت هست. و قیمت نفت که پایین رفته به این ترتیب در اثر همین رقابت ها و جنگ ها، این باز به ضرر مردم ایران.
مطمئنا خب این وسط فقط منافعشو غربی ها میبرن.
بله، شما اشاره کردید مثل سوئیس، کاش مثل سوئیس همیشه نظرخواهی بکنند، رأی بگیرند. ما در سال چندین بار بعد رأی بدیم، ولی در ایران خودشون هر کاری که دلشون میخواد میکنند. یک روزی سوار مردم ایران شدن که خود یک آخوند اینو گفت ما اون موقع سوار شدیم و پایینم نمیایم. یعنی صحبتاش هست تو میتونن دیگران گوش بکنن. بله، متاسفانه به این صورت هستش. خب بعد یه قطعه موزیک گوش بکنیم با هم دیگه، ما برنامه رو ادامه میدیم. نازنین، پرستو فروهر نامه داده بود و گزارش داده بود در مورد اینکه قرار بود برنامه سالگرد قتل عامو که با فروهرها شروع شده بود اینها پیش برن، که متاسفانه جلوی کارشون رو گرفتن و نذاشتند. و اون توضیح میده که صبح روز چهارشنبه صبح زود 20 آبان به تهران رسیدم. خلاف معمول سفرهایی که در سالگرد قتل پدر مادرم به تهران کردم، این بار در فرودگاه نه از سوی ماموری مورد پرسش قرار گرفتم، نه برگه احضاریه‌ای به دستم دادم و نه پاسپورتم ضبط شد. این تغییر برخورد بهانه کردم برای خوشبینی. عصر 21 هم که به روان معمول پنجشنبه خانه پدر مادرم را به رو دوست آشنا گشودم، از پرسجوها و مزاحمت‌های مأمور خبری نشد. و روز چهارشنبه 27 آبان آگهی دعوت به آیین بزرگداشت دارش فروهر رو که از سوی برادرم و من در روزنامه اطلاعات چاپ شد، عصر آن روز مردی که خود را محمدی از وزارت معرفی میکرد در یک تماس تلفن من گفت که از برگزاری آیین بزرگداشت جلوگیری نخواهد شد، اما نیروی انتظامی از ورود افراد معلوم الحال و مسئله دار به خانه ما جلوگیری خواهد کرد. در برابر پرسش تکراری من درباره معنای این واژه، همان حرفای کلیشه‌ای را که سالهاست در حدک ورمه دیگر اندیشان زده می شود تکرار کرد. خب ضد انقلاب کسانی که بر ضد نظام و امنیت ملی توطئه می کنند، و اما یک واژه جدید هم به کار برد و سوی پیشینه در واقع گفت که آقای محمدی از وزارت گفت از ورود کسانی که سوی پیشینه دارند جلوگیری خواهد شد. در گفتگوی او تفاوت میان آن کس که دست به دزدی و قتل زده و آن کس که به دار سیاسی و حاکمی که شده محو شده و صدور یک حکم قضایی به تنها معیار قضاوت بدل شده بود، به هر حال مانع شدند تا دیگران وارد بشند و این مراسم برگزار بشه. اول بازی کرده بودند مثل همیشه. یک آگهی هم گروه آهنگ برنامه ای رو برای ایرانیان در نظر گرفتند. با منصور به پیشواز یلدا برویم و شب خوبی در کنار هم داشته باشیم. ورود به سالن 23 دقیقه در تاریخ 18 دسامبر 2015. البته آدرس هم هست دیتیکون اشتاد حاله دیتیکون فوندلیش راسه شماره 15 8 2 9 5 3 کد دیتیکون هست. برنامه با دیجی کسرا شروع میشه و ساعت 21:30 محل فروش هم گفتن که محل فروش بلیت ها فروشگاه پاس چقدر من امروز هی طبق میزنم فروشگاه زاگروس، رسول مهناز، رسول آریا و رسول سهند و آنلاین هم میتونن از وبسایت گروه آهنگ تهیه بکنن. قیمت بلیط 70 فرانک، دانشجویان 60 فرانک، برای کار دانشجویی شب برنامه 75 فرانک، کودکان زیر 10 سال 25 فرانک و برای نوزادان بی‌سی‌تر هم در نظر گرفته شده. رستوران آریا هم ایشون خواستن که اعلام بشه که این رستوران تقریبا جدید هسته. شماره تلفن 043-233-8989. دوستان به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از اینکه تا دست ما رو همراهی کردید سپاسگزاریم. با ترانه شما صحبتی داشتی جناب امیری؟ صحبتی داشتی شما؟
صحبت خاصی نداشتم. منم خدافظی میکنم با شنوندگان عزیز و تا هفته بعد که بازم در خدمتشون باشم.
بله. یغما گروهی به خاطر اشعارش دستگیر شده و ما ترانه‌های رو خواهیم شنید، تکرار هم می‌کنیم. بله، تا فردا شنبه ساعت 17 که دوباره در خدمت شما خواهیم بود. شادکام و سرفراز باشید.
Thank you. کردیم، شونه به شونه خونه به خونه دنبال رویا می گردیم،
با نسل بر فریادیم دستامونو به هم دادیم، قرقه خونیم اما می دونیم آخر قصه آزادیم، قرقه خونیم اما می دونیم آخر قصه